بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمت المعصومین. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر، با صفا، دوست داشتنی، درجه یک شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده فائزون. سلام علیکم و رحمت الله. حالا احوالتون چطوره؟ خوبید انشالله، سلامتید. الهی که دلتون آسمانی و سرتون سبز باشه، غم و غصه تو دلتون نباشه. این روزها که روزهای بهار طبیعت هست، ماه شعبان المعظم هست، دلهاتون سرشار از نور و سرور و معنویت باشه. وجود نازنین آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و الثنا توصیه فرمودن روزهای پایانی ماه شعبان المعظم رو این دعا رو زیاد بر زبانمون جاری کنیم. اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منه. از خدا میخواییم که خدایا اگر تا این روز از ماه شعبان المعظم ما رو نبخشیدی، نیامرزیدی، این روزهای باقی مانده ما رو ببخش و بیامرز، پاک و پاکیزه و مصفا وارد ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان بشیم انشاءالله. الهی آمین. با افتخار در خدمت شما هستم. برنامه زنده فائزون رو تقدیم حضور شما میکنیم در حضور سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت آیت الله رفعتی. سلام علیکم و رحمت الله جا، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما هم بخیر. خیلی خرسندیم از اینکه امشب هم در محضر شما و بینندگان عزیز هستیم.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکر. دوستان عزیز، دیگه با روال برنامه فائزون و برنامه شبکه ولایت آشنا هستید که ما یک گفتگوی رو داریم برای ابتدا و بعد انشاءالله بخشی از برنامه اختصاص پیدا خواهد کرد به تلفن‌های شما. آقایان وهابی که همیشه از راه دور خلاصه سر و صدا میکنید، این فرصت براتون مهیاست که بیاید روی خط ارتباطیه شبکه جهانی ولایت. ما که حالا بعضی وقتا میبینیم کلیپ هایی که از شما پخش میشه، چیزی در چنته ندارید که بگیم کارشناس، حالا حداقل گوینده های شبکه های وهابی، میتونید بیایید روی خط ارتباطی ما. آقایان عزیزان اهل سنت، چه علمای بزرگوارشون، چه مولوی ها، چه آخوند های اهل سنت، این تریبون و این شبکه در اختیار شما هست، جهت اینکه ان شاء الله به موقع دوستان تلفن ها هم زیرنویس میکنن. دوستان عزیز شیعه هم که ما مخلصشون هستیم، میتونن بیان و تماس بگیرن، نکاتشون، مطالبشون رو بیان بکنن. آنچه که در برنامه فائزون در برنامه گذشته بهش پرداختیم و این هفته هم انشالله میخواییم ادامه بدیم، حرف ما این هست، خلاصه حرف ما، حرف حساب ما این هست که ما که اعتقاد داریم برای این که ولایت مولا امیرالمؤمنین، امامت ایشون، وصایت ایشون، خلافت ایشون الهیست و از طرف خداوند متعال توسط پیامبر مشخص شده و اثبات هم شده از آیات و روایات، اما به قول علما سلمنا اصلا گیریم که چنین چیزی نبوده و مردم یا شورا باید تصمیم گیرنده باشد برای انتخاب خلیفه. این خلیفه‌ای که مردم باید انتخاب کنن یا شورا باید انتخاب کنن، باید چه ویژگی‌ها و چه خصوصیاتی رو داشته باشه که این صلاحیت رو داشته باشه بتونه خلیفه مسلمین بشه، بتونه کسی باشه که رهبری بکنه امت اسلامی رو، چه ویژگی ها چه خصوصیاتی رو باید داشته باشه که در محضر استاد رفعتی در برنامه های گذشته موضوعات مختلفی رو مطرح کردیم که مردم باید افضل رو انتخاب بکنن و این افضل چه ویژگی ها و چه فاکتورها و معیارهایی رو داشته باشه که 7-8 موردش بیان شده و بنا داریم انشالله امشب هم به ادامه این موضوع بسیار مهم و کلیدی بپردازیم. جناب استاد در خدمتتون هستیم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سلام علیکم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بینندگان عزیز و بزرگوار و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. تشکر میکنم جناب اسماعیلی، مقدمه و خلاصه خوبی رو از جلسات گذشته رو خیلی خلاصه فرمودید که بحث ما کجاست. و من تأکید میکنم که ما در شاید 2 سال در این برنامه فائزون اثبات کردیم حقانیت شیعه را با ادله آیات و روایات نبوی از منابع اهل سنت. ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو ثابت کردیم، وصایت و خلافت اون حضرت رو ثابت کردیم، اما اومدیم یک بحث جدیدی رو شروع کردیم. همونطور که حضرت عالی به قول طلبگی فرمود لو سله، که این بحث رو خب دیگران نکردن، ما این بحث رو عرضه کردیم برای بینندگان که اگر بپذیریم این فرضیه غلط را، این فرضیه باطل را، این فرضیه‌ای که برخلاف سنت همه انبیا است و بگوییم که پیامبر جانشین خودش رو تعیین نکرد برخلاف همه انبیا، آیا مردم هر کسی رو میتونن از تو خیابون پیدا کنن بیان به عنوان امیر خودشون، رهبر خودشون، جانشین رسول خدا انتخاب کنن یا نه؟ باید شرایطی رو در نظر بگیرن، باید اونی که افضل هست، اونی که برتر هست، اون برترین رو، شایسته سالاری رو در نظر بگیرن و اون رو انتخاب کنن. اگر او رو انتخاب نکردن، کسی که پست است، پایین تر است، مفضول است، او رو انتخاب کردن، این انحراف در انتخابه. ما اینو داریم در ده‌ها شب، ده‌ها هفته و ده‌ها برنامه داریم دنبال میکنیم و اومدیم گفتیم که شرایط رهبری در قرآن و روایات چیه که این شرایط رو بررسی کنیم، این اولویت ها رو بررسی کنیم. خیلی بحث ها رو کردیم، تکرار نمیخوام بکنم. از جمله اعلمیت رو، از جمله اشجعیت رو، اقوا بودن رو، اتقا بودن را، تقوای بیشتر، اسمت را، اینکه سابقهش بت‌پرستی نباشد، لا ینال عهدی الظالمین، و زاهد تر بودن، سخی تر بودن، با سخاوت تر بودن و اعدل بودن را، اینا رو بحث کردیم. امشب میخواییم به یکی دیگر از ویژگی ها بپردازیم که یک زمامدار الهی باید این ویژگی رو داشته باشه. کسی که میخواد جانشین پیغمبر باشه باید مثل خود پیغمبر و دنبال رو هدف پیغمبر باشه. هدف پیامبر چی بود از این رسالت سنگین؟ یکی از اهداف مهمش که در فرمایش خود رسول خدا اومده میفرماید انی بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. خیلی حدیث جالبی است.
هدف بعثت در یک کلمه خلاصه شده.
هدف چیه؟ اینی که جامعه به کمال اخلاقی برسد. جامعه جامعه منحط نباشد، جامعه جامعه فساد نباشه، جامعه جامعه بد اخلاقی، ظلم نباشه. اینی بعثتو، من مبعوث شدم از طرف خدا به چه هدفی؟ لأتمم مکارم الاخلاق، برای اینکه اخلاق رو به اوج تعالی خودش برسانم، به اوج تعالی اخلاق، به کمال برسانم. این هدف پیامبره. و خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از چنین اخلاقی برخوردار بود که همه جذب اخلاق او می شدن. اینو از کجا میگیم؟ از قرآن کریم. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. این یه آیه
که اگر بد اخلاق بودی تند خوب بودی مردم،
اگر خوش اخلاق نبودی افراد جذبت نمی‌شدن. اونایی هم که ایمان آورده بودن رها می‌کردند و می‌رفتند. اونا هم رها می‌کردند و می‌رفتند. لنفذوا من حولک، اونایی هم که حول تو جمع شدند، اونا هم که به تو ایمان آوردن وقتی که بد اخلاقی تو رو می‌دیدن فرار می‌کردند از دین. اما این اخلاق توست که اینا رو جذب کرده، مثل آهن ربا مغناطیس این اخلاق پیامبر. لذا در آیه دیگر می‌فرماید خدایی که مبالغه نمی‌کنه، این چنین مدح می‌کنه اخلاق رسول الله رو، انک لعلا خلق عظیم. ببینید جناب اسماعیلی، این جمله چند تا تأکید داره. بله. و جمله اسمیه اومده، خود جمله اسمیه برای این هستش که تأکید بکنه. انک
اول اومده،
انه هم آمده برای تأکید. کاف یعنی با جمله اسمیه آغاز میشه، بعد لعلا خلق عظیم، بعد عظیم. خدا وقتی که همه هستی پیشش یه چیز بی ارزش و کمی هست، اما اخلاق پیغمبر رو وقتی میخواد توصیف کنه میگه انک لعلا خلق عظیم، خلق تو اخلاق تو خیلی عظیمه، بزرگه.
که خود اسم و صفت خدا هم هست عظیم،
عظیم
یا علیه یا.
بله بله. حالا اون آیه قبلی هم که تلاوت کردم اگه اتاق فرمان نشون بدن، ولو کنت فظن، یعنی اگر تو آدم خوش اخلاقی نبودی، خشن بودی، نرم خو نبودی، لن فظو من حولک، این هم نشون میده که وظیفه پیامبر علاوه بر این که اینه که اخلاق رو در جامعه بالا ببره، به کمال برسونه، خودش باید مجسمه اخلاق باشه. رب تب خورده کی
من رتب کی کند. بله
بله. فبما رحمت من الله، این لطف خداست به تو پیغمبر. لنت لهم، لنت لهم، تو آدم نرمی شدی در برابر این مردم. خدا این ویژگی رو در وجود تو از باب رحمتش قرار داده. ببینید ظرفیت انبیا اینجوری باید باشه، لنت لهم، آدم نرمی باشه. اما اگر نرم نباشه، سخت باشه، ولو کنت فظن غلیظ القلب، آدم سختی بودی، آدم خشنی بودی، سنگ دل بودی، لن فظوا من حولک. این رسول خداست. خب یه حرف اول ما. حرف دوم، آیا جانشین رسول خدا نباید مثل خود رسول خدا باشه؟ من از عزیزان اهل سنت سوال میکنم، به من جواب بدید، جانشین رسول خدا وظائفش مگر همون وظائف رسول خدا نیست؟ منتها پیامبر نیست، جانشینه. یعنی باید چیکار کنه؟ باید دنبال رشد و کمال اخلاقی جامعه باشه. اینی بعثت و لوتم من مکارم الاخلاق، باید دنبال همچین هدفی باشه. پس خودش باید از لحاظ اخلاقی مثل خود پیغمبر باشه، مثل خود پیغمبر باشه. خب اینم مطلب دوم. مطلب سوم، بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله چه کسی خوشخلق ترین افراد جامعه بوده است؟ او باید بشد خلیفه رسول الله لا غیر. حرف تمام. برید توی منابع خودتون برادران اهل سنت، برید تو کتابای حدیثی خودتون ببینید خوشخلق ترین افراد بعد از رسول الله چه کسی بوده است. من اینو روایاتش رو از منابع اهل سنت تقدیم شما بینندگان عزیز میکنم و دیگه من نسبت به دیگران تعریضی نمی کنم. مثلا برنامه ما برنامه اثباتیه، سعی می کنم، تلاش می کنم که نگم دیگران اخلاقشون چجوری بوده، نگم بدخلقی های دیگران چگونه بوده. کسی که بد اخلاق است شایستگی رهبری رو ندارد. در بین خوش اخلاق ها اون کسی که از همه خوش اخلاق تر است او اولویت دارد انتخاب بشود. اگر جامعه بعد از رسول الله بر فرض باطل بگیم که باید انتخاب می کردن و قدرت انتخاب خلیفه خدا و رسول رو داشتند، باید این امانت الهی ولایت و امارت و خلافت رو به کسی می سپردن که از همه اخلاقش بهتر باشه. اگر اشتباه کردن در انتخاب، خب اعتراف کنیم اشتباه کردن، اعتراف کنیم که افضل رو انتخاب نکردن، مفضول را بر افضل ترجیح دادن و این غلط و این باطله و این انحرافه و این انحراف. خب خوش اخلاق ترین فرد چه کسی است؟ از منابع اهل سنت، از روایات نبوی به سبک همیشه یه برنامه فائز که ما از روایات پیامبر در منابع اهل سنت استفاده میکنیم. اولین روایت رو از ابن مغازلی، این عالم بزرگ اهل سنت، کتابی دارد مناقب و علی ابن ابی طالب، متوفای 483، حافظ ابوالحسن علی ابن محمد واسطی، معروف به ابن مغازلی است. صفحه 203 این روایت رو من یادی صفحه رو بزرگتر کنم که میگه که نشسته بودیم، راوی میگه که نشسته بودیم در خونه پیغمبر.
بیاری پایین تا که شماره صفحه مشخص بشه که مخاطب ما بدونه.
بله، این صفحه 203. بله، میگه نشسته بودیم، راوی میگه که در خونه پیغمبر، کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله جلوسن به باب داره، در خونه نشسته بودیم، فاذا فاطمه قد اقبلت و هی حاملت الحسین و هی تبکی بکاءن شدیدا. فاطمه زهرا آمد، حسینش را که کودکی بود در بغل گرفته بود، چشمان فاطمه زهرا گریان بود. فاستقبلها رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر برخاستند و به استقبال فاطمه رفتند. فتناول الحسین منها، حسین رو از آغوش فاطمه دخترش گرفت، پیامبر به آغوش کشید فاطمه حسینش را. و قال لها ما یبکی، کیا فاطمه دخترم چرا گریه میکنی؟ ببینید مظلومیت فاطمه زهرا در زمان حیات خود پیغمبر، وقتی که پیامبر سوال کردن چرا گریه میکنی؟ قالت یا ابه عیرتنی نساء قریش، الان که میامدم دیدم که زنهای قریش دارن من رو ملامت میکنن، مسخره میکنن، توهین میکنن. و قلنا زوجک ابوک معدمن لا شیء له. بابا تو رو به یه جوون بی چیزی داد.
این منظور از مال دنیا
هیچی نداره. لا شیء له. به یه فقیر داده، به یه آدم بی مال و ثروت. این همه افراد اومدن خواستگاری نداد، مثل ابوبکر، مثل عمر، اینا اومدن به خواستگاری فاطمه. بابات تو رو به همسری کسی در آورده که هیچی نداره. ببینید، اولا حالا قبل از اونی که برسیم به اون نکته ای که میخوایم از این روایت استفاده کنیم، در زمان حیات پیغمبر زنای قریش دارن اذیت میکنن فاطمه رو.
حالا دیگه بعد از رحلت
چی میشه؟ دو، حضرت علی که کار میکرد و درآمد داشت و همش در زمان پیامبر در جنگ ها بود، فرمانده جنگ بود، پرچمدار جنگ بود، ولی چون هر چی به دست می آورد در راه خدا انفاق میکرد، او رو آدم بی چیز فقیر حساب میکنن. باز اینجا توهین به امیرالمؤمنین هست. امیرالمؤمنین آدم بیکاری نبود. تو جنگ ها وقتی که شرکت میکرد غنایم جنگی به دست می آورد. خب اینا کو؟ اینا در راه خدا انفاق میکرد. بعد میگن نه، معدما لا شیء له، بی چیزه. فقال النبی مهلا و ایای ان اسمع هذا منك فانی لم ازوجک حتی زوجک الله من فوق عرشه. دخترم، ازدواج تو با علی به امر خدا بوده قبل از آنی که من به در زمین این ازدواج رو برقرار کنم. خدا در عرش این ازدواج رو برای تو مقرر کرده. نکته دیگر این که خدا اراده کرده است که فاطمه همسر علی باشد و علی همسر فاطمه. و شهد علی ذلک جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. شاهدان عقد خدا برای علی و فاطمه این سه فرشته بزرگ الهی بودند که فرماندهی بر فرشتگان دیگر دارند، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. و ان الله تعالی اطلع الى اهل الدنيا فاختار من الخلائق اباك فبعثه نبيا. خداوند یک بررسی کرد روی خلائق زمین، پدرت رو انتخاب کرد به عنوان پیامبر. ثم اطلع ثانيا فاختار من الخلائق عليا. بعد یه بررسی کرد روی خلائق، علی رو انتخاب کرد. فاوحا الی فزوجتک ایا. خدا به من وحی کرده که تو رو به عنوان همسر علی قرار بدم. و اتخذته وصیا و وزیرا. خدا امر کرده من او رو وصی خودم قرار دادم، وزیر خودم قرار دادم. فعلی اشجع الناس قلبا. بدان علی شجاع ترین فرد است، قلب شجاعی دارد. و اعلم الناس علما، در علم اعلم همه مردم است. و احلم الناس حلما، این و احلم الناس رو یادتون باشه هفته آینده بهش میپردازیم. و اقدم الناس اسلاما، اینا رو قبلا گفتیم، اقدم الناس اسلاما. و اسمحهم کفا، اینم سخاوت علی. و احسن الناس خلقا، یکی دیگر از ویژگی های علی علیه السلام، احسن الناس خلقا. دیگه حرف تمامه. رسول الله می فرماید احسن الناس خلقا، یعنی دیگه دیگران احسن الناس خلقا نیستند، و الا معنا نداره که افعل و تفضیل نسبت به امیرالمومنین اطلاق بشه. احسن الناس خلقا، نمیگه خلقش خوبه، میفهمید از همه مردم خلقش بهتره، از همه مردم خلقش بهتره. احسن الناس خلقا،
دقیقاً این پیامبر.
احسن انک لعلا خلق عظیم، اینجا هم احسن الناس خلقا. یا فاطمه انی آخذ لواء الحمد و مفاتيح الجنه بيدي فادفعها الى علي، روز قیامت کلید بهشت را و پرچم ورود به بهشت رو خدا که به من میده، من میدم دست علی.
جانم به به فداشون بشه.
آقا بهار و کافی و اینا رو ندارم میخونم، کتاب ابن مغازلی رو دارم میخونم، عالم شافعی از اهل سنت. فادفعها الى علی فیکون آدم و من ولده تحت لواءه، هر کی میخواد وارد بهش بشه از آدم گرفته تا آخرین فرزند آدم زیر پرچم علی وارد باید وارد بهش بشه، تحت لواء علی. یا فاطمه اینی قدن مقیمون علیین علا حوضی یسقی من عرف من امتی، کنار حوض کوثر علی را ساقی قرار میدم، او آب میدهد به کسانی رو که معرفت علی رو دارند و علی اونها رو میشناسه تا آخر روایت. خب شاهد ما همینجاست و احسن الناس خلقن، کفایت میکنه بس. ولی خب این روایت رو ما در منابع دیگر اهل سنت هم داریم. این روایت خیلی مفصله، تا صفحه 207 این روایت ادامه داره. کتاب دیگر الرياض النذره فی مناقب الاشره. ببینید این کتاب رو محب الدین طبری نوشته. در فرقش با کتاب قبلی اینه که کتاب قبلی ابن مغازلی در رابطه با فضائل حضرت علی علیه السلام نوشته شده بود، این در رابطه با فضائل و مناقب 10 نفر نوشته شده: ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید، عبدالرحمن ابن عوف، ابی عبیده، این 10 نفر که اسمشون میذارن عشره مبشره.
این کتاب در واقع نویسنده این کتاب هم همون نویسنده تاریخ طبری معروف دیگه، شاید مخاطب بهتر اون رو بشناسه.
بله، این کتاب در وصف این 10 نفر نوشته شده. یکی از اون 10 نفر حضرت علی است. همین روایتی رو که براتون نقد کردیم مشابه این روایت یک روایت دیگری آورده از انس، انس که خدمت میکرد پیش پیغمبر. قال لما زوج النبي صلى الله عليه فاطمة قال يا ام ايمن زفي ابنتي الى علي. مراسم زفاف رو به ام ايمن فرمود که آماده کن که فاطمه و علی دیگه امشب شب زفافشونه. البته نرد فاطمه به خانه بخت و خانه زفاف تا من برم نماز رو برگردم. فلما صلى العشاء، وقتی که پیامبر نماز عشاء رو خوندن، این مراسم شب عروسی فاطمه است. یه روایت دیگه هست، مراسم شب عروسیه. پیامبر یه ظرف آبی رو دستشون بود، یه کوزه آبی، فیها ماء، درش آب بود، از این آب داد به فاطمه سلام الله علیها و علی نوشیدن و قال اشرب یا علی و توضع و وضو بگیر و اشربی یا فاطمه و توضعی، هم از این آب بنوش و هم وضو بگیر. دوتایی نوشیدند و وضو گرفتن. ثم اجاف علیهم الباب، یه قدیم از آب رو ریختن روی این دو بزرگوار و رهسپار حجله شدند شب عروسی. فبکت فاطمه، اشک در چشمان فاطمه جمع شد. این معموله. دختر وقتی که از خانه پدر و مادر داره میره، برای اینکه به پدر و مادر وفای خودش رو و عشق و علاقه خودش رو ابراز بکنه، اشک میریزه که
این جدایی یکم سخته
بسنه. آره، که دارم از خانه پدرم جدا میشم، از خانه مادرم جدا میشم، به خانه شوهر میرم، اشک میریزن در هنگام خداحافظی. پیامبر فرمود گریه نکن دخترم، ما یبکیک وقد زوجتو که اقدمهم اسلاما و احسنهم خلقا. گریه نداره، دیگران اگه گریه میکنن اشکال نداره، ولی تو به خانه کسی داری میری که اقدمهم اسلاما، اولین مسلمان است و خوش خلق ترین انسان است، و احسنهم خلقا، از همه انسان هایی که الان هستند بعد از پیامبر تو خوش خلق ترین، خوش اخلاق ترینشون علی است. وقد زوجتو که اقدمهم اسلاما و احسنهم خلقا. اینم یه روایت دیگر که از منابع اهل سنت طبری داره میگه که در کتاب الرياض النذر برای توصیف این ده نفری که از صحابه پیغمبر بودن، حضرت علی رو اینجوری پیغمبر توصیف کرد برای فاطمه شب زفاف، اینجوری معرفی کرد. من به دیگر الکامل فی تاریخ ابن عثیر کتاب تاریخی مفصلی نوشته، مورخ بزرگی است، بله، ابن عثیر جزری، جلد دوم این کتاب صفحه 736 و 747 صفحه بعد که
746 شاید باشه استاد، بله این
47ه، این 47ه، بله بخشید، این 740 یعنی روایت مفصله تا 747
747
ما اون قسمتی که
مربوط به بحث ما
هست 747 هستش. ملاحظه میفهمید که در این روایت، ببین آخه این روایت چطور مفصله، حالا من صفحه قبلش بیارم، ذکر و مقتل و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، بحث کشته شدن حضرت علی است، شروع میکنه که حضرت علی در چه موقعی،
فصلیست که در مورد حضرت علی داره،
بله، تا میرسه به این صفحه، وکان من احسن الناس وجهن، پیغمبر از همه چهرش وجیه تر بود، یعنی اخلاقش
گشاده رو بود،
بله، ولا یغیر شیبه کثیر و تبسم، چهرش خندان بود، با مردم خنده رو بود و اخم به روی کسی نمی کرد. این از نشانه خوشخلقی امیرالمومنین علی علیه السلام هستش. خب دیگه حالا برای اثبات این مطلب که امیرالمومنین خوش اخلاق ترین فرد بعد از رسول خدا بوده، رسول خدایی که انک لعلا خلق عظیم، نیاز به آوردن روایات دیگر و منابع دیگر نیست، چون از هرومن الشمس است.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم، تشکر میکنم از شما جناب استاد. بر صورت اینها روایتی است که عزیزان عنایت داشتن دیگه، حتما بیننده های نازنین شبکه جهانی ولایت، به ویژه بزرگواران اهل سنت، که هر آنچه که گفته شد نه از کافی شریف بود و نه از منابع شیعه، بلکه از منابع اهل سنت بود که فضائل مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام قابل گفتن نیست، قابل احسانی است، یک کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. میمونیم که واقعا وقتی فضائل مولا امیر مؤمنان صلوات الله علیه رو بخوام بگیم از کجا شروع کنیم. همین فضیلت معناش اینه که چنین شخصی شایستگی و لیاقت رهبری جامعه، خلافت جامعه و وصایت به جای پیامبر رو داره، بر فرض این که بگیم اصلا این ولایت الهی هم نباشه، که ما البته نمیپذیریم، این تصور غلطی است، ولی حالا گیریم که اینم باشه، باید مردم چه کسی رو انتخاب بکنن؟ شورایی اگر باشه باید چه کسی رو انتخاب بکنه؟ که یکی از ویژگی‌ها خوش اخلاقی است که در واقع ما روایتم استاد من داشتم الان یک فکری می‌کردم که بیشترین اهل جهنم بد اخلاق‌ها هستن، روایت دارن
اصلا بله
که بیشترین اهل جهنم آدم‌هایی هستن که خلاصه این اخلاق، اما وجود نازنین آقا جان ما امیرالمومنین فداشون بشم، همه ویژگی‌ها رو که داشتن، این ویژگی منحصر به فردی که در وجود نازنین پیامبر هم بود، در وجود مبارکه ایشون بود که اخلاق خوش داشت. یک کلیپ رو ویدئوی رو دوستان آماده کردن با هم ببینیم، برمیگردیم باز هم در خدمت شما و در کنار شما هستیم.
و اخلاق حسین بیشتر به اخلاق امام علی شبیه بود، یعنی امام علی کمی شدید و تند بود و امام حسین هم آنچنان، اما امام حسن انسان آرام بود، هم در ظاهر هم در اخلاق به رسول خدا صلی الله علیه و سلم شباهت زیادی داشت، یعنی با او شبیه بود.
خب این هم نکته بود که این آقای وهابی جناب استاد یه جورایی اعتراف کرد به این موضوع. ما در خدمتتون هستیم اگه نکته‌ای هست.
متاسفانه این گوینده وهابی توهین میکنه به امیرالمومنین و میگه که اخلاقش خشن بود و امام حسین هم اینجوری بود، مثل امام حسن نبود. امام حسین مثل پدرش امیرالمومنین خشن بود. بله، از دیدگاه طرفداران ابو سفیان و بنی امیه و یزید بیش از این توقعی نیست کسی که امام حسینی که مظلومانه در کربلا با لب تشنه به شهادت رسیده خشونت به خرج داده، اما یزید خشونت به خرج نداده که 30,000 نفر رو در برابر 72 نفر قرار داده. اخلاق امام حسین تند بوده مثل پدرش امیرالمومنین، چون امیرالمومنین هم در برابر پدر یزید معاویه جنگیده، در برابر اهل جمل جنگیده، در برابر نهروانیان جنگیده. بله، در حالی که جهادی که امیرالمومنین و فرزندش امام حسین علیه السلام با این منافقین کرد، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، امیرالمومنین علی علیه السلام و امام حسین رو برتری میدهد، چون این خشونت اگر باشد در برابر طاغوت داره خشونت میکنه، چون خدا امر کرده است که در برابر طاغوت باید خشن باشید. البته چون امام حسن علیه السلام در اثر بیوفایی یارانش صلح کرده با معاویه، میاد میگه که امام حسن نه، اخلاقش به پدرش نرفته. اصلا اینا معیارشون ظاهرن در تشخیص اخلاق، خشونت، رحمت، همه این چیزا معیارشون معاویه است و یزیده، چیز دیگری نیست. این که ما میگیم که وهابی ها اهل سنت نیستن، چون اهل سنت یزید رو قبول ندارن،
ارادتمند اهل بیتند و دشمن
معاویه رو قبول ندارن، معاویه رو ظالم میدونن. حساب وهابی ها از حساب اهل سنت جداست، چون پیرو معاویه هن، پیرو یزیدن. و این توهینی که به اخلاق و به سجایای اخلاقی امیرالمومنین و امام حسین داره میکنه، به خاطر اینکه امیرالمومنین با معاویه جنگیده و اینا طرفدار معاویه هن، امام حسین با یزید جنگیده و اینها طرفدار یزیدن. خب شما عزیزان اهل سنت دیگه حساب خودتون رو با این وهابی ها خودتون روشن میدانید. شما که یزید رو یک فرد ظالم میدانید و امام حسین رو شهید در راه خدا، سبط پیغمبر، فرزند رسول الله میدانید، حسابتون رو با وهابی ها باید باز کنید، جدا کنید و این نکته دیگری که ما باید عرض بکنیم اینه که چون اینها میبینن که اخلاق خوب یکی از شرایط جانشینی پیامبر هستش، میخوان بگن که حضرت علی اخلاقش بهتر از دیگران نبوده، بهتر از اولی و دومی و سومی و اینا نبوده، خشن بوده. چرا؟ چون میبینن ابوبکر خشن بوده، عمر خشن بوده، به همین جهت میاد میگه که نه، امام حسین هم مثل پدرش علی خشن بوده. من نمیخوام بعضی از مطالب رو نقل بکنم، ولی اگر حالا اجازه بدید من یک مورد آقای اسماعیلی نقل بکنم از اخلاق خلیفه دوم. اینقدر خشن بوده که وقتی که یه زن باردار رو احضار میکنه، زن بارداره وقتی که داری میاد به طرف به اصطلاح محل استقرار عمر، اصلا سقط میکنه جنین خودش رو.
عجب.
از ترس و وحشتی که
عجب.
بله، اینو در منابع اهل سنت هستش. این کتاب المصنف صنعانی شیبانی متوفای 211 جلد نهم از این کتاب صفحه 458 این روایت رو ملاحظه بکنید. ارسل عمر ابن الخطاب الى امرأتن مغیبه، احضار کرد خانمی رو، فان کردالک فارسل الیها، خب زنه ترسید نیامد، مأمور فرستاد سراغش، فقیل لها عجیبی عمر، باید جواب عمر رو بدی، فقالت یا ویلها ما لها ول عمر، قال فبینا هی فی الطریق فزعت فضربها الطلق فدخلت دارا فالقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات.
عجب.
از هولش، از ترسش از عمر سقط کرد، بچه افتاد و مرد. بچه در رحم مادر سقط شد، فصاح الصبی صیحتین، یعنی وقتی که سقط شد هنوز زنده بود، یک صدایی از بچه خارج شد که معلوم شد که زنده است. ثم مات، سپس مرد. فاستشار عمر اصحاب النبی صلی الله علیه و آله، عمر رو کرد به اصحاب گفت ما مقصریم یا نه؟ فاشار علیه بعضهم انه ليس عليك شيء. اینایی که دور و عمر بودن گفتن که نه، تو که خلیفه ای، خب احضارش کردی، خب ترسید، به خود ترسید، بر تو چیزی نیست. انما انت والن، تو والی هستی، تو حاکم هستی. قال و صمت علیون، راوی میگه که حضرت علی اونجا بود ساکت، چیزی نگفت. فاقبل علی، عمر رو کرد به علی علیه السلام که تو چی میگی، نظر تو چیه؟ فقال ما تقول، قال ان کانوا قالوا برأیهم قد اخطأ رأیهم، اینایی که این حرفو زدن گفتن تو مقصر نیستی، اگر نظر خودشون رو گفتن خب نظرشون خطاست، خلاف نظرشون نادرسته. و این کانو قالو فی هواک، اما اگر اینا گفتن برای اینکه تو دلت خوش بشه، فلم ینصحو لک، اینا مستشاران ناصحی برای تو نیستند. ارا ان ندیته علیک، تو مقصری،
دیه برگردن تو، بله
دیه کشتن یک بچه به گردن توست.
قاعدتا هم چون صدای صیحه بچه اومد
زنده بوده دیگه،
آره از 4 ماه به بعد هم بوده و دیه یک انسان کامل.
چهار نه اصلا بچه بیش از 4 ماه بوده،
میخوام بگم همین
زنده
دیگه
بوده.
آره دیگه روح دمیده،
بله
شاید اصلا نزدیک تولدش
بوده. بله این در بین راه اینجوری شد و افتاد و صدا کرد و سقط جنین شد، دیهش به گردن توست، تو چرا اینجوری با مردم برخورد میکنی که مردم اینقدر وحشت دارن از تو؟ ارا ان دیته علیک فانک انت افزعتها، تو این زن رو ترسوندی، وقتی که پیک قبلا فرستادی بیا نیامد، چرا مأمور فرستادی که با مأمور بیارنش؟ و القیت ولدها و القت ولدها فی سببک، این سقط جنین به واسطه کار اشتباه تو و برخورد ناشایسته تو و اخلاق تو رخ داده است. اینو ببینید، این در این کتاب در کجا آورده این روایت رو؟ ببینید باب و من افزعه و سلطان، این یه بحث فقهیه، این روایت رو در رابطه با جریان عمر در اینجا آورده که اگر حاکمی کسی رو بترسونه و این ترس منجر به یک پیامدی بشه، آیا این حاکم مقصر است؟ بله حاکم مقصر است. و الان هم علمای اهل سنت بر اساس این روایت عمل میکنن و میگن باید دیهش و حاکم بپردازه. پس بنابراین این اخلاق جناب عمر هست، خلیفه دوم. کتاب المغنی، خب این کتاب تألیف امام علامه موفق الدین متوفای 630 هستش، در صفحه 579 همین مسئله رو آورده. فصل اذا بعث السلطان الى امرأة لیحضرها فاسقطت جنینها میتن ضمنه، فتوا میده، میگه که اگر حاکم زن بارداری رو احضار کرد و سقط جنین کرد، ضامن دیهش هستش. چرا؟ چون عمر یه همچیکاری کرد و حضرت علی فتوا داد که باید دیهش رو بپردازی و بر اساس فتوای حضرت علی عمر عمل کرد. فاقبل علیه عمر. بله این هم از این منبع.
درست.
خب دیگه اخلاق دیگران رو ما نمیخوایم بازگو کنیم، اگه بخوایم بازگو کنیم سر از متائن در میاره. ما همین که از روایات نبوی در منابع اهل سنت اثبات کردیم که رسول خدا فرمود احسن الناس خلقا علی است، از همه بهتر اخلاق علی است، همین کافی است که اثبات بشود که کسی که شایستگی برای جانشینی رسول الله رو دارد علی علیه السلام است لا غیر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد رفعتی. عزیزان دوستان خوب بیننده، ما انشالله بعد از یک فاصله کوتاه در خدمتون هستیم. باز هم یادآوری میکنیم آقایان وهابی، آقایان عزیز اهل سنت و دوستان شیعه ما، این شرایط براشون مهیاست که تماس بگیرن اگر برای گفتگو، برای مناظره سوالی دارن، مطلبی هست، با افتخار در کنار شما خواهیم بود. امشب هم یکی از فضائل بی حد و اندازه و بیکران مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو گفتیم و ثابت کردیم چه کسی میتواند به شایستگی رهبری و خلافت جامعه اسلامی رو داره. با شنیدن این میان برنامه‌ای که دوستان آماده کردن انشالله حال دلتون عوض میشه، خوب میشه، بهتر میشه. با شنیدن مدح و منقبت و منزلت مولا و آقا جانمون امیرالمؤمنین برمیگردیم، در کنارتون هستیم. خوشا به حال کسی که در این عالم دنبال رو و پیرو وجود نازنین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است. بعضی ها اینقدر حواسشون تو زندگی هست، میگن جوری زندگی بکنیم که پا بگذاریم جای پای مولا، نه جلوتر از مولا حرکت کنیم. اگر جلوتر حرکت کردی باطل، اگر خیلی هم عقب بیفتی کار به جایی برسه که دیگه نرسی باز هم باطله. باید در کنار مولا امیرالمؤمنین باشیم در این عصر و زمان. درسته که شاید به ظاهر جسم نورانی و مبارک حضرت در بین ما نیست، اما روح ایشون، وجود ایشون، سیره ایشون، منش ایشون، کردار ایشون، هر آنچه که تمام فضائل وجود نازنین امیرالمؤمنان صلوات الله علیه رو داره، امروز میتونه سرلوحه زندگی ما باشه. خلاصه بهش رو مفت به ماها نمیدن. مردم عزیز، بیننده های عزیزی که دارید شبکه جهانی ولایت رو میبینید، جناب استاد در بین فرمایشاتون اشاره کردم کلید بهش دست حضرت مولاست. نمیشه به هر صورت کسی که ولایت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو نداشته باشه، هر چند هم اعمال و کردار شایسته‌ای داشته باشه، یه جای کار خلاصه در روز قیامت میلنگه، چرا که خداوند این کلید رو به دست وجود نازنین مولا امیر مؤمنان صلوات الله علیه داده. و خوشا به حال اونهایی که در روز قیامت از دستان با کفایت و دوست داشتنی و مهربان مولا سیراب بشن در صحرای محشر. چقدر شیرینه، چقدر دلرباست اون لحظه‌ای که انسان در اون شرایط بسیار سخت که همه از هم فرار میکنن، نه پدر پسر رو میشناسه نه مادر فرزند، و همه از هم فرار میکنن، اما یه آقای بزرگواری است در اون صحرای محشر به فکر شیعیان و محبان و ارادتمندانش هست و اونها رو هواشون رو داره. وجود نازنین مولامون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هست. گوارای وجود تک تک شما باشه بیننده‌های عزیز، هر جا هستید، چه در ایران چه در خارج از کشور، و دلتون و قلبتون به عشق حضرت مولا صلوات الله علیه میتپه، این باید بهتون تبریک گفت و خوشا به حالتون. انشالله که تا لحظه آخر این عشق و این ارادت و این محبت پایدار در دل ما بماند، تا اون لحظه‌ای که فمن یموت یرنی جان فدای کلام دلجو. این بیت بسیار زیبا و دلنشینی که ما باهاش خیلی حال میکنیم، خیلی لذت میبریم، حال دلمون رو خوب میکنه، که هر کسی، خود امیرالمومنین فرمود که بمیرد هر دین و مذهب و آیینی داشته باشه من رو میبینه، ولی شیعیان محبان و ارادتمندان حضرت یه جور دیگه قد و بالای آقا جانمون امیرالمومنین رو زیارت میکنن، میبینن، کیف میکنن از مردن و از جان دادن. خلاصه که گوارای وجود همتون باشه. از این لحظه ما در خدمت دوستان عزیز بیننده هستیم. تقریبا نیم ساعتی از برنامه باقی مونده که اختصاص پیدا خواهد کرد به مخاطبین عزیز و گرانقدر، چه عزیزان شیعه، چه عزیزان اهل سنت، چه آقایان وهابی هم میتونن بیان روی خط ارتباطی با هم گفتگو و بحث و مناظره داشته باشیم. احمد آقا از ملایر پشت خط ارتباطی ما هستن. احمد آقا سلام علیکم.
آقا سلام علیکم، خسته نباشید انشالله.
ممنونم، سلامت باشید.
خدمت حضرت استاد هم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله، سلامت
استاد. سال نورم به شما تبریک میگم. واقعا اسماعیلی گفتم به شما نگفتم.
ممنون، انشالله سال ظهور امام زمان باشه و حضرت عالی و
خیلی ممنون باشه
زیر سایه اون
حضرت. یه نفر هفته قبل اومد گفت امام حسن خلافت رو دو دستی تقدیم کرد به معاویه. شما البته جوابشو خیلی قشنگ دادید، من نمیخوام دیگه جواب بدم، ولی یه جواب امام حسن خودش داده که من فقط میخوام اینو بخونم خودم رو تخلیه کنم. حقیقتش میگوید هنگامی که امام حسن با معاویه صلح کرده بود، روزی آن حضرت فاطمه منبر ایستاد و بعد از حمد و ثنا الهی فرمود: این مردم، معاویه خیال میکند که من او را برای خلافت سزاوار میدانم و برای خود صلاحتی در آن نمی‌بینم. معاویه خیال خامی کرده از من در کتاب خدا و بر لسان پیامبر خدا بیشتر از مردم بر آنان اختیار دارم. به خدا سوگند که اگر مردم با من بیعت کنند و مرا اطاعت و یاری کنند، آسمان قطره‌هایش و زمین برکتش را بر آنان ارزانی می‌دارد. و تو ای معاویه، در آن خلافت طمع نمی کنیم. پیامبر فرموده از هر که اختیار امتی را کسی به دست بگیرد که عالم تر از او میان آنان باشد، امور آنان رو به عقب خواهد رفت تا همچون گوساله پرستان بنی اسرائیل شوند. بنی اسرائیل هارون را رها کردند و اطراف گوساله را گرفتند، در حالی که می دانستند هارون جانشین موساست. این امت هم علی را رها کردند در حالی که از پیغمبر شنیده بودم که به علی می فرمود تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستی، مگر در جهت پیامبری. بعد در ادامهش می فرماید پیامبر فرمود هم در ادامه کلامش فرمود پیامبر هم از قومش به قار فرار کرد در حالی که آنان را به سوی خدا می خواند. اگر یارانی علیه آنان می یافت از آنان فرار نمی کرد. من نیز اگر یارانی می یافتم با تو ای ماویه بیعت نمی کردم. خداوند برای هارون هنگامی که او را تضعیف کردند و نزدیک بود او را بکشند و یاری پیدا نکرد وسعتی قرار داده بود پیامبر را نیز هنگامی که یاری نیافت در وسعت قرار داد که به قار فرار کرد. من و پدرم نیز هنگامی که امت ما را رها کنند و با غیر ما بیعت کنند یاری پیدا نکنیم در وسعتی از جانب پروردگاریم و این سنت ها و مثال هایی از که ما امامان مردم یکی دیگری می آموزیم. این مردم اگر بین مغرب و مغرب عالم را بگردید جز من و برادرم کسی را فرزند پیامبر نخواهید.
بسیار خب، خیلی ممنونم احمد آقا، متشکرم از شما از نکاتی که بیان کردید. ما تلفن داریم و بیننده های بزرگوار دیگه هم پشت خطن، باید مطالبشون رو بشنویم. آقا محسن از دیار بوشه خدمت رو سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم.
بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت.
صدا هماهنگ نیست با تصویر.
از طریق تلفن با هم صحبت کنیم. آقا محسن صدای تلویزیون رو ببندید، بفرمایید مطالبتون رو.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
ببخشید الان صدا هماهنگ نیست.
آقا محسن
ببینید شما یک بار صدای تلویزیون رو باید خاموش کنید و روشن کنید، صدا با تصویر هماهنگ میشه. مشکل از ریسیور شماست.
شما از طریق تلفن با ما صحبت کنید، تلویزیون رو رها کنید، بفهمید مطلبتون رو.
ببخشید شما میتونید خدا نظر علمی اثبات کنید.
خدا رو اثبات کنیم؟
بله.
از نظر علمی؟ خب شما مسلمانید، یعنی الان باید از دیدگاه اسلام یا نه؟
من نه.
مسلمان نیستید؟
نه.
چه دینی دارید؟
بی دین، بی خدا.
خب استاد نکته ای هست؟ نه. بسیار خب، ممنونیم از شما. ولی خب حالا سوالات دیگه هم من داشتم، ولی خب بناست که در خدمت استاد باشیم و ایشون پاسخ بدن. منتظر باشید از طریق تلویزیون، انشاءالله استاد توضیح خواهند داد. خدا نگهدارت. حاجا بفرمید.
تماس دیگه کردم.
بله بفرمید.
خب از احمد آقا تشکر میکنیم. احمد آقا نهج البلاغه رو دارن حفظ میکنند و هر از چنگاه مطالبی از نهج البلاغه و کتب دیگر رو نقل میکنند و مشارکت میکنند در بحث. و اما آقا محسن ببینید، برای اثبات علمی وجود خداوند اونقدر دلیل قطعی فراوان هست که حتی قرآن کریم نمی پردازه به اثبات وجود خداوند، بلکه ادله میاره برای توحید و یگانه بودن خداوند. چون اثبات اصل وجود خداوند از لحاظ علمی برای هر عاقلی وقتی که عقلش رو به کار بیاندازه میفهمه که این جهان با این نظم، تک تک موجوداتش نظم خاصی رو داره، اینها تصادفی به وجود نیومده، یا آفریدگار داره. حالا اون آفریدگار رو شما اسمش رو چی میذارید؟ با دینان اسمشو میذارن خدا، خالق، پروردگار. ببین شما میتونی الان بگی که 1000 سال پیش در چنین روزی خورشید کی طلوع کرده در بوشهر، چون از بوشهر بودن دیگه.
بله.
کی غروب کرده؟ یک ثانیه هم تغییر نکرده. ببینید نظمو 1000 سال پیش، 1000 سال آینده هم همینطوره. از حالا میتونی برای 1000 سال دیگه هم بگی که خورشید به همین نظم، 2000 سال پیش هم همینطور، 3000 سال پیش هم همینطور. خب اگر یک قدرت قوی و مدیر قوی بالا سر این کار نبود، این زمانش تغییر نمی کرد؟ چطور میشه همیشه 7 فروردین در چنین ساعتی، در چنین دقیقه‌ای، در چنین ثانیه‌ای خورشید طلوع کنه؟ در چنین ساعتی، در چنین دقیقه‌ای و در چنین ثانیه‌ای همین خورشید 1000 سال بعدش هم باز در همون ثانیه غروب کنه. این نظمی که در عالم هست نشون میده که این هستی، این منظومه، این کرات یه آفریدگاری داره، خود به خود به وجود نیومدن. این جهان معلوم میشه از اول نبوده، به وجود اومده، و وقتی که به وجود اومده به وجود آورنده میخواد. خود شما همینطوری به وجود نمیان. پس بنابراین به وجود آورنده میخواد، و اون به وجود آورنده یک قدرت قوی است، هم از دانش قوی برخورداره که میدونه چجوری فاصله این خورشید را با زمین قرار بده که اگر این فاصله کمتر بشود زمین از گرما می سوزند انسان ها، اگر این فاصله از زمین بیشتر بشود از سرما از بین میرن انسان ها و حیوانات، همه موجودات از بین میرن. ببینید چرخش خورشید و چرخش زمین را جوری قرار داده که سال و ماه و روز پدیدار میشه، گرما تنظیم بشه جوری که انسان بتواند زندگی کند، حیوان بتواند زندگی کند، درخت بتواند سبز بشود. این من فقط یه خورشید رو مثال زدم.
بله.
هزاران آیت قرآن میفرماید که همه عالم آیت خداست، آیت وجود خداست، آیت توحیده. چون اگر یک قدرت بیشتر بود، دو قدرت بود، اینا با هم نزاع میکردن، اختلاف میکردن، مثل دو تا حاکم دو تا کشور، تا چه رسد دو حکومت در یک کشور بخواد بشه، در عالم بخواد دو تا حکومت بشه، لفسدتا. این از لحاظ علمی خیلی روشنه اصل وجود خدا. اگر تردیدی بخواید بکنید در اصل وجود خدا، یعنی باید همه چیز رو منکر بشید. روز روشن رو بگید نه تاریک. اینه، اینقدر روشن است از لحاظ علمی اصل وجود خداوند، قادر، عالم، توانا و اداره کننده همه هستی که یک ثانیه کم و زیاد نمی شود. حالا این که عرض کردم، شما به تقویم نگاه کن، ببین 10 سال پیش طلوع خورشید در بوشهر، 10 سال پیش چه لحظه ای بوده؟ امروزم که 7 فروردین بود، ببین همونه یا نه؟ 100 سال پیششو نگاه کن، 200 سال پیششو، 1000 سال پیششو، 2000 سال پیششو، هیچ تغییر نکرده. این نشون میده که این نظم نشون میده که یک مدیری، یه آفریدگاری، او آفریدگار رو ما اسمشو میذاریم خدا، میگیم دستمری زاد، عجب هستی رو قشنگ آفریدی برای ما بتوانیم درست درش زندگی کنیم.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب استاد. حالا این آقا محسن ما، من توصیه میکنم تشریف برن در مقابل آینه بیستن، چهره خودشون رو، قیافه خودشون رو ببینن. این خلقتی که خداوند آفریده با این هر کدوم در جای خودش، چشم و گوش و دهان و حلق و اینها، همه چیزاییست که انسان به اصل خدا و قدرت خدا پی میبره.
همین زبانی که بله، این زبان چند کار داره انجام میده که اگر میخواستن دستگاه درست بکنن باید به اندازه یک کارخانه
بله.
ببینید، هم کار چشایی رو انجام میده، هم کار حرف زدن انجام میده، ده ها کار رو انجام داره میده این همین زبان. بعدم این زبان 70 سال 80 سال توی دهن من و شما هستش، سابیده نمیشه. این همه داره
بله
غذا رو این ور اون ور میکنه برای اینکه این دندون ها غذا رو بجوره. همین که فهمید جلو آینه برن زبان خودشون رو نگاه کنن.
و فصل بهار میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. یعنی خدا رو بشناسی، به خدا پی ببری، یه نگاه به این فصل بهار و این درختان و اینها بکنید، به راحتی میتونید به خداوند پی ببرید، ایمان بیارید و قدرت خداوند متعال رو ببینید. خب تلفن داریم، البته شما میتونید به صورت تخصصی تماس بگیرید در برنامه چراغ، یه برنامه است که به صورت تخصصی این مباحث مطرح میشه. اونجا اگر قانع نشدید از این نکاتی که بیان شد، چهارشنبه شبها عرض شود که دوستان ما
بله ویژه همین برنامه است
کمک میکنن به شما. آقای محمودی فر از افغانستان از طریق واتساپ با ما همراه هستن. آقای محمودی فر سلام علیکم.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
خیلی ممنونم.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما هم بخیر.
یک کمی بلندتر صحبت کنید، من عذرخواهی هم میکنم معطل شدید پشت خط ارتباطی ما، بفرمایید.
خواهش میکنم، خواهش میکنم برادر،
بفرمایید.
آقای محمودی فر از طریق تلفن با هم صحبت کنیم، واتساپ، تلویزیون رو کم کنید، بفرمایید.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلامت باشید، بفرمایید.
امین وزیر آقای محسینی که به خاطر ساختن خدا فقط تنها با اون یک چیز میخوام بگم که امین دست خود رو پوستش رو پس کند و ببینم که خداوند در دستش چی چیزایی را خلق کرده و با بمی چیز خداوند را ثابت میشود. و راجع به ایشان جناب از یقا که اینجا ششتن سلام تقدیم میکنم.
سلام داشت
شما در چند نویز یک برنامه تا پیشتمی حالا گفتیم که در باره خشن بودن عرب عمر بعد سوالات را گفتیم. البته را بودش میخواد اگر کدام نفت کلام را در نظر را گرفتم.
خب
حضرت عمر ببینیم تمام چیزی را که ما برش عقیده داریم، تمام کل تمام اهل سنت اولاً وهابی را میگذاریم کنارش، وهابی و سلفی، و با ما با اونا کار نداریم اصلا، چون خیلی چیزایی که ما با اونا باش هم نظر نیستیم. البته فقط تنها چیزی را که من میخوام در باره حضرت عمر بگویم، رسول الله صلی الله علیه و سلم روز در سر کوی احد استاده بود و کوی احد لرزید، با پای راستش با کوی احد کوبید، گفت اف بون احد، احد بیست، آرام میگیرد، فا این علیک نبی و صدیق و شهیده این احد بیست، خود را آرام تو نمیدونی که بالای تو کی استاد، نبی استاد، صدیق استاد و دو شهید.
آقای محمودی فر این روایت کجا اومده؟ سندش کجاست؟
سندش این حدیث است، حدیث
کجاست؟ سندش در کدوم کتابه؟
در بخاری است، در
ترمذی
است،
در بخاری
خب
نیست.
خب شما میدونید یک کتابی که بخاری که نزد ما هست،
نه ما میخوام ببینیم اصلا اصلا معتبر هست این حدیثی که شما میخونید یا نه.
خب من برایتون میگم اجازه خوبتون کل بزنم.
نه همین میخوام ببینیم
آخه یه همچه روایتی رو از کجا نقل میکنی؟
شما سندش رو بگید ما پیدا کنیم ببینیم معتبر هست. بعد حالا جدای از این، شما در مورد موضوع بحث ما صحبت کردید، من یه سوال از شما میکنم. مثلا شما قرار هست در انتخابات شرکت بکنید، یه خلیفه مشخص کنید، خوش اخلاق رو انتخاب میکنید یا بد اخلاق رو؟
برای ما انسان با تقواش مهم است. مهم نیست که خوش اخلاق باشه، با تقواتر است برای ما مهم است.
یعنی اخلاق جز تقوا نیست؟
وقتی که تقوا داشت اخلاق رو میداشته باشه.
احسن، پس کسی که تقوا داره اخلاق هم داره، درسته؟
بله بله.
احسن،
بله.
خب همین، ما همین کفایت میکنه.
خب ببینم،
نه تنها چیز
حالا این روایتی رو که شما فرمودید، ببینید این روایت، شما خودتون این روایت رو قبول دارید؟
بله من روایت
خب اگه این روایت رو قبول داشته باشید، پس معلوم میشه که خلیفه دوم با کوه حرف زده، به کوه دستور داده.
رسول الله حرف زده، رسول الله گفته، من خلیفه دوم را نگفتم، رسول الله صلی الله علیه و سلم را گفتم.
نه میگید عمر به خلیفه به کوه گفت که آرام باش، پیغمبر
رسول
روی
رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت این را، نه عمر.
خب کجا اومده
رسول الله چی فرمود؟
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که افبون احد.
خب
این کتاب در سیرت النبی مکمل آمده، این آیه در سیرت النبی آمدن، این کتاب نزد من است، اگر میخواین که برایتان بگم. خب که در کجا آمده.
خب چی شد این، چه ربطی به پس خلیفه دوم داره؟
خب شما نمیدونه که معرف من تکمیل بکنم.
بفرما. خیلی
از یکمی من عرف
بفرما.
ببینین شما، ما چی ندارم، فقط اصلا میفهم دیگه از شما عالمای تا نست مقصد تا وقت من شبکه
من سوال شما و من سوالم از شما اینه که چه ارتباطی این روایت به اخلاق خوب عمر داره؟
کسی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیف بکنن آیا اخلاق از خوب نمی باشه؟
خب گفت احسنکم اخلاقن، من روایت برای شما خوندم از منابع اهل سنت که رسول خدا فرموده است که حضرت علی احسنهم اخلاقا، احسنکم اخلاقا، از همه انسانها اخلاقش بهتره.
ببینید یک چیز برایتان میخواییم بگویم، رسول الله صلی الله علیه وسلم 1,24,000 صحابی داشت. در 1,24,000 صحابی که رسول الله صلی الله علیه وسلم داشت، آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم که 20 دانه شاگرد درست رو تربیت بکنه؟
چرا بیشتر از 20 تربیت کرد، ولی کدومشون از همه بهتر بود؟ سوال، کدومشون اخلاقش از همه بهتر بود؟
ابوبکر.
خب به چه دلیل؟ چرا پیغمبر فرمود علی احسنهم اخلاقا، نفرمود ابوبکر احسنهم؟
در
شما برید به این روایاتی که
شما اصلا ببینید کتاب رو میگین میخواید
نه بگیم. ببینید من از منابع اهل سنت خدمت شما روایات رو نشون دادم که
ما حضرت علی رو با سر و جغن و چشم قلب قبول داریم.
خب پس بنابراین قبول دارید،
قبول دارید
به عنوان اینکه اخلاقش از همه بهتر بود یا نه؟
بله بله بهتر بود اخلاقش.
خب همین، ما عرضمون این استش که باید کسی جانشین رسول خدا انتخاب بشه که مثل رسول خدا انک لعلا خلق عظیم، مثل او باشه، سنخیت داشته باشه خلیفه رسول الله و خود رسول خدا. سنخیت به این است که اخلاقش مثل رسول الله اخلاق خوب باشه، بلکه از همه اخلاقش بهتر باشه.
حالا تازه این یه دونش هست، باید 10 صفت دیگه ما برنامه گذشته بحث کردیم.
بله
یک چیز رو باید میخوایم، امین که خلافت به اساس انتخابات تعیین شدن یا نه؟
نه دیگه، ما که بر اساس انتخاب و شورا قبول نداریم شیعه. ما میگیم که همونطور که همه جانشینان انبیا را خدا تعیین کرده، همونطور که پیامبر رو خدا تعیین کرده، جانشینشون هم خدا تعیین کرده، و بعد اگر شما قبول نمی کنید میگید نه به انتخاب مردمه، میگید مردم باید، قرآن فرموده است ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، باید امانت الهی را به اهلش بسپارید. خلافت یه امانت الهی است، حکومت یه امانت الهی است، امارت یه امانت الهی است، باید به اهلش سپرد. اهلش کیه؟ اونی که علمش از همه بیشتر باشه، اونی که از همه شجاعتر باشه، اونی که از همه قوی‌تر باشه.
حضرت علی رو، حضرت علی رضی الله تعالی عنه میفهمم که ما دروازه علم بود، دروازه
بله دروازه علم پیغمبر بود، پس بنابراین علمش بله از همه بیشتر بله بود.
ما این رو قبول داریم.
پس اگر قبول دارید انتخاب، پس اگر قبول دارید اگر میگید
چرا حضرت علی خاموش نشست؟
ببینید مردم انتخاب نکردن. حالا میگیم مردم، با اینم مماشات داریم میکنیم. سقیفه، شورای سقیفه، اون چند نفری که جمع شدن در سقیفه، اینا اومدن ابوبکر رو انتخاب کردن. ما اثبات کردیم که ابوبکر علمش کمتر از حضرت علی بوده، شجاعتش کمتر از حضرت علی بوده، حضرت علی تقواش بیشتر بوده، اصلا معصوم بوده به دلیل آیه تطهیر. همه اینا رو اثبات کردیم در جلسات گذشته، نشون میده که افضل علی است. ولذا سقیفه اگر هم اجازه انتخاب داشته، اشتباه انتخاب کرده، مفضول را بر افضل ترجیح داده.
آقای محمودی فرد بله. کی گفته که حضرت علی سکوت بله. کرده؟ حضرت علی صبر کرده، حضرت سکوت نکرد. یعنی شما توقع ببینم. داشتید یه لحظه گوش کن، توقع داشتید بله. حضرت شمشیر برداره از دم مردم رو بکشه، بگه خلافت حق من بوده، من باید بشینم
بله.
مگه حضرت بله. علی مگه معاویه است؟
بیعت بله. نکرد حضرت علی، بیعت نکرد به همین خاطر چون مخالف بود و میفرمود که رسول خدا در قدیر خم منو به عنوان جانشین و ولی امر مسلمین تعیین کرده است و فرموده است که من کنت مولا فهذا علی مولا. لذا حضرت سکوتم نکردن و بیان فرمودن. اون حدیث مناشده را هم برید مطالعه بکنید که حضرت به دلائل متعدد
صبر کردن به امر پیامبر،
اعلام میکنن که حق خلافت حق من هستش، اما جنگ نکردن. چرا جنگ نکردن رو ما بارها و بارها گفتیم که به خاطر حفظ مسلمین و اصل کیان اسلام، از اینکه متفرق نشن.
خب آقای محمودی خیلی ممنونم. حالا شما میتونید انشالله سه‌شنبه شب برنامه فرکانس تاریکی داریم، اونجا هم تماس بگیرید، باز بیشتر با هم صحبت میکنیم. یه تأملی بفرمایید نکاتی که بیان شد جناب استاد فرمودن، یه تأملی بفرمایید انشالله، چون مخاطب دیگه هم پشت خط ارتباطی ما هست و شما عنایت بفرمایید. اون حدیثی هم که شما گفتید یه خورده بررسی بکنید اسناد و مدارک، چون قضیه کوه هود و اینا، متوجه میشید که اصلا حدیث سند معتبری نداره. آره انشالله سه‌شنبه شب هم باز بیاید، ما در خدمتون هستیم. باتون خداحافظی میکنیم. محمد آقا از شوشتر بیننده بعدی ما هستن. محمد آقا سلام علیکم. محمد آقا، آقای محمد آقا از شوشتر، لطفاً بیننده های عزیز از طریق تلفن با ما باشن، تلویزیون رو کم کنن که این فاصله صدا.
سلام علیک، خسته نباش.
ممنونم آقای محمد آقا، بفرمید.
آقا سلام، سلام خدمت جناب عالی و حاج آقا.
سلامت باشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقا ما سن جوانی، سن تقریبا در حد 15 سال، به مشکل یه مشکل خانوادگی یه چیزی را یه نفر دزدیدم، اندازه پولش 100,000 تومان بوده اون زمان. بعدش اون پولو خیلی احتیاج داشتم، برای مادرم مریض بود نداشتم، من این پولو برای مادرم خرج کردم. بعد 3 سالی جریان که گذشت مادرم فوت کرد، بعدن این مونده الان گردنم من. اون طرفی هم که من این چیز ازش دزدیدمه، اون طرف هم فوت کرده، الان بچه هاشم یه خوری آدم ها ایشون تقریبا زبان آدم حولیشون نمیشه، اگه بگیم ممکنه یه دردستری برامون پیش بیاد. حوصله این کار ندارم، عذاب وجدان میکشم. یه سالم، سال دومم هم ما ماه رمضان خیلی دوست دارم، خانوادمون کلن اصلا آدم ها این ماسخویی بودن، خودم هم عاشقم نمازم و ماه رمضان، ولی خوشبختانه یا بدبختانه من الان 5 سال دارست قره مواد مخدر تریاک افتادم، میتونم 2 روز غذا نخورم، ولی ساعت 12 اگر این مواد رو مصرف نکردم خونم به آتش میزنم. خواستم راهنمایی کنید، قربون دستتون.
خب حالا سوالت شما سوالت شرعی بود آقای محمد. آقا ما روزهای زوج هفته یعنی شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 19 تا 20 در خدمت جناب استاد وحیدپور هستیم و سوالات شرعی و احکام رو پاسخ میدیم. حالا نمیدونم سلام میدونید آقا یک توضیح مختصری بفرمایید یا بگذاریم در همون برنامه
سوال مطرح شد. آره. الان عرض
بله می‌کنم. بفرمایید استاد اگه توضیح.
بله همونطور که فرمودید سوال احکام رو محمد آقا در روزهای زوج میتونید از استاد وحیدپور سوال کنید و در ماه مبارک رمضان هر روز قبل از افطار ان شاءالله برنامه احکام خواهد بود. اما سوال اولتون که دزدی که کردید این رو باید برگردونید به ورثه، یعنی الان چون اون کسی که ازش دزدیدید از دنیا رفته اون مال باید به ورثه برسه و حالا این که میگید که اخلاق خوشی ندارن به هر حال شما چون مقصری دزدی کردید باید برید با اونها مصالحه‌ای بکنید و ببینید که با چقدر راضی میشن. به هر حال شاید 15 سال گذشته باشه از اون مبلغی که دزدیدید باید برآوردی بشه و رضایت اونها رو جلب بکنید.
استاد راهکار دیگه هم هست، یعنی در واقع بانک مرکزی یک جدولی داره، جدول تورم رو در واقع میتونن حساب کنن 100 هزار تومان اون موقع الان چقدر میشه
حالا اون
و این رو غیر مستقیم
هستش. آره.
غیر مستقیم برسونن به دست وراز. بله. این هم راهکاری است. بله. که گفتن داره
این در صورتی است که بتونن برن باشون صحبت بکنن، ممکنه اصلا ببخشن، اصلا بگن که حالا که تو پشیمان شدی ما اصلا میبخشیم، ما اصلا نمیخوایم چیزی بگیریم. ولی اگر نه نبخشیدن شما باید اونا رو راضی بکنید. اگر میبینید که نه اینا امکان نداره راضی بشن اون وقت باید رد مظالم بدید از همون مبلغ رو به اصطلاح برآورد امروزی که جناب آقای اسماعیلی گفتن محاسبش رو از طریق به نرخ روز باید رد مظالم بدید از طرف اون میتی که ازش سرقت کردید. این در رابطه با مسئله اول. و اما نماز رو فقط ماه رمضان نیست محمد آقا، نماز رو الانم باید خوند، نه فقط ماه رمضان، روزه رو در ماه مبارک رمضان باید بگیرید. و اینکه شما اعتیاد دارید به تریاک، خب شما در وقتی که سحری میخورید یا وقتی که افطار میکنید به هر چی که اعتیاد دارید میتونید از اون استفاده بکنید، اشکال نداره. در ماه مبارک رمضان در هنگام شب چیزایی رو که میخواید بخورید اگر براتون حلال باشه خوردنش مثل خوردن غذا، مثل نوشیدن نوشابه، چی اینا مشکلی نداره. حالا شما اعتیاد دارید به تریاک و نمیتونید تریاک رو ترک بکنید، در هنگام بین اذان مغرب تا اذان صبح شما میتونید استفاده بکنید، اما از اذان صبح تا اذان مغرب اون رو باید روزه بگیرید و هیچ چیزی رو استفاده نکنید.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. حالا شما عرض کردم میتونید به صورت خاص هم در برنامه زمزم احکام تماس بگیرید. فردا
جواب هم همینه.
بله. آره، پاسخ هم استاد فرمودن از ساعت 19 تا 20 در خدمت بیننده ها هستیم که سوالات شرعیشون رو جواب بدیم. آقا رضا از تهران سلام به شما، وقتمون خیلی محدوده، بفرمایید.
سلام خدمت استاد محترم و مجری توانمند.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما بخیر.
شبتون بخیر. جناب بزرگی و حضرت علی فضیلتشون چنان زیاد بود که از کودکی با پیامبر اسلام بزرگ شده بود.
بله.
و اسلام رو در کودکی اسلام مسلمان شده بود و این فضیلت بزرگی بود که در یک
اقدم هم اسلامن. بله.
و این جاذبه های قرآنی که به پیامبر نازل می شد جذب این کودکی می شد، در کودکی این جذب می شد در وجودش و این معصومیتی که در کودکی داشت و اسلام در وجود ایشون بود با این رشد کرد و این معصومیت باقی موند در وجودش بر اساس اون اسلامی که در بدو به وجود آمدن بود. و این که حضرت علی در اون کودکی و اینجا که سوره هایی که نازل شده به پیامبر اسلام در سالهای متفاوت نازل شده و شخصی به آقای عمر در سال 11 بعثت ایمان آورد. یعنی در واقع میگن سال 7 بعثت، در صورتی که سوره طه در سال 11 هجری نازل شده. یعنی چند سال این قرآن نازل شده بوده و همه رو حضرت علی در وجود مبارک ایشون حفظ می شده. و آیا این فضیلت بزرگی نیست؟ چرا به شورا اینا دعوت کردن؟ چون قرآن رو کامل نمی دونستن. گفتم شورایی می کنیم که از بزرگانی که جلوتر ایمان آوردن از اونا استفاده ببریم. خب مستقیما خود امام رو واقع قرار می دادیم و احکام اسلام رو بیان میکرد. چرا سقیفه ایجاد کردید؟ در صورتی که بزرگانی همچون ابو دجانه انصاری و براء ابن مالک، اینا شیعیان حضرت علی بودن و مخالفت کردن، چون در حال کفن و دفن با هم پیامبر بودن و این چیزها برای ما شبهه ایجاد کرده و فضیلتی که حضرت علی داره برای هیچی پوشیده نیست.
بسیار ممنونم آقا رضا، خیلی ممنونم، تشکر. وقت برنامه‌مون تمام شد، خیلی لطف کردی، از نکاتی که گفتید استفاده کردیم، براتون آرزوی سلامتی داریم، خدا نگهدارتون باشه. جناب استاد رفعتی، از شما هم خیلی ممنون و سپاسگزارم. نکته پایانی هست در خدمتی.
هم تشکر میکنیم از جناب آقا رضا. این فضایل امیرالمومنین به قدری زیاده که اگر هر کدومش رو اینا می‌خواستن در نظر بگیرن، باید بر اساس اون فضیلت حضرت علی رو در شورای ثقیفه انتخاب می‌کردن.
درست. بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما جناب استاد. شما فردا از مشهدید ان شاء الله.
قرار امیدواریم که نائب زیاره عزیزان باشه.
گفتیم که خلاصه همینجا یاد بکنید ان شاء الله. وعده بدید که به یاد دوستان بیننده ما باشه.
بینندگان عزیز خواهیم بود.
ان شاء الله. خیلی ممنون و سپاسگزار دوستان عزیز بیننده. از شما ممنون هستم که امشب هم برنامه زنده فائزون رو همراهی فرمودید و بهترین ها رو برای شما در این سال جدید، در این روزهای پایانی ماه شعبان المعظم، از درگاه خداوند متعال خواست دارم. در پناه حضرت حق و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی باشید. خدا نگهدارتون.